Merci.
سلام، به مجله خبری امروز شنبه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. یک مقام ارشد افغانستان میگوید که گروه طالبان شاید به حل سیاسی بحران این کشور بسیار تمایل نداشته باشد.
طالبان طالبان
خود را شاید جسورتر فکر میکنند و حداقل برخی از آنها به این باورند که میتوانند از خروج نیروهای بین المللی از راه نظامی بهره گیری کنند.
در روز جهانی منع خشونت جنسی در درگیری ها داستان زندگی یک زن را برایتان داریم.
از مجبوری 4 سال غیر کردم بدون نکاح و بدون کدام چیز دیگه که من اصلا شوهر داشته باشم یا چی. می خودش یک خشونت از خودش یک تجاوز است. من 4 سال بودم به خاطر که نام نصیب دسترسی دولت نیست، جنگ است.
قرار است که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ایران پس از 4 امروز به وقت محلی و نتایج نهایی فردا اعلام شود.
نظرسنجی ها در ایران نشان می دهد که شاید ابراهیم رئیسی، ملای محافظه‌کار 60 ساله، در انتخابات ریاست جمهوری دیروز پیروز شده باشد.
و هم گفتگوی جالب هم داریم.
در شروع کرونا که خانواده کلی بر ما گفتن که تا مسئله که باید ایره بید، اما ما ایره گفتن نه، چون در وقت ملک ما و مردم ما بر ما ضرور داره، هر شرایط که باشه در خدمت مریض هستیم.
پیش از همه اینها خبرهای مهم را بشنوید. جرمنی گفته که صدها تن از افغانهایی را میپذیرد که از سال 2013 با نیروهای جرمنی در افغانستان کار کردند. یک مقام پاکستانی گفته است که کشورش به هیچ صورت خواهان حل بحران افغانستان از راه نظامی نیست و اتحادیه اروپا به وضع تحریم‌های اقتصادی بیشتر بر بلاروس به توافق رسید. هارست زهوفر وزیر داخله جرمنی میگوید که کشورش صدها تن از افغانهایی را میپذیرد که از سال 2013 به این سو با نیروهای جرمنی در افغانستان کار کردند. پیش از این حکومت جرمنی گفته بود تنها به آن از افغانها پناهندگی میدهد که در 2 سال گذشته با نیروهای این کشور کار کردند. اما خبرگزاری رویترز دیروز به نقل زهوفر گزارش داد که به آن شهروندان افغانستان ویزای مهاجرت به کشورش داده می شود که در 8 سال گذشته با نیروهای جرمنی کار کردند. لیتوانیا عضو دیگر ناتو هم دیروز گفت که 12 تن از ترجمانان افغان را به عنوان پناهنده میپذیرد که با نیروهای این کشور در افغانستان کار کردند. پیش از این شمار دیگری از اعضای ناتو از جمله آمریکا و بریتانیا از اقدام برای انتقال همکاران افغان نیروهایشان خبر داده بودند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته که کشورش از صلح و ثبات در افغانستان حمایت می‌کند. بر اساس خبرنامه شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، قریشی در دیدار دیروز با عبدالله رئیس این شورا در حاشیه مجمع دیپلماسی انتالیا تاکید کرد که پاکستان به هیچ صورت خواهان حل بحران افغانستان از راه نظامی نیست و از ادامه گفتگوها حمایت می‌کند. آقای عبدالله در این دیدار همچنان در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس همکاری عملی کشورهای همسایه منطقه و فرامنطقه را برای حل بحران افغانستان مهم دانسته.
تمامی کشورهای منطقه اکنون میگویند که تنها منافع مشترک ما افغانستان با ثبات، داشتن ثبات در افغانستان و پایداری افغانستان است. منافع مشترک به دست می آید. کشورهای منطقه و همسایه در دور و نزدیک این را گفتند، اما برای واقعیت ساختن این حرفها به تشریک مساعی نیاز است.
بیشتر تا لحظات دیگر. حبیب الله انصاری رئیس ساعت عامه ولایت خوست میگوید که یک دستگاه تولید اکسیژن را در پوانتون کدری شیخ زاید فعال کردند. او برادیو آزادی بیشتر گفت.
دا تقریبا ترشلو پوری
دستگاه ظرفیت تولید 20 بالون اکسیژن را در روز دارد. در خوست به این نیاز داریم. در وقایع عاجل به عنوان کمک اولیه با ما کمک میکند. در هر روز به صورت تخمینی به 120 بالون اکسیژن نیاز داریم.
و دنبال موج سوم همگیری ویروس کرونا در افغانستان، بسیاری از شفاخانه ها با کمبود اکسیژن روبرو شدند. وزارت صحت افغانستان هفته گذشته گفت که در یک شبانه روز به 10,000 بالون اکسیژن نیاز دارد. شمار رسمی و ثبت شده رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان از مرز 105,000 تن گذشته. طبق آمار رسمی مرگ و میر هم به بیش از 4,000 تن رسیده. اما آگاهان امور صحی میگویند که آمار اصلی مبتلایان و مرگ و میر به مراتب بیشتر از این است. اتحادیه اروپا به وضع تحریم‌های اقتصادی بیشتر بر بلاروس به توافق رسید. دیپلمات‌های این اتحادیه به شمول وزیر خارجه اتریش دیروز به این توافق دست یافتند. به گفته آنان تحریم‌ها به خاطر اقدام بلاروس برای فرود آوردن اجباری طیاره شرکت هوایی رایانر در منسک به اجرا گذاشته می‌شود. چند پیش از این طیاره یک خبرنگار و فعال مخالف رژیم بلاروس بازداشت شد. در خبرنامه وزارت خارجه اتریش آمده که تحریم‌های وضع شده بر بلاروس یک پاسخ هدفمند و آشکار بر رژیم بلاروس به خاطر کارکردهایش است. انتظار می‌رود که رهبران اتحادیه اروپا در 25 جون این تحریم‌ها را در اجلاس مشترکشان تایید کنند تا در نتیجه روی صادرات واردات و معامله‌های بانکی بلاروس محدودیت جدی وضع شود. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد انتونیو گوترش را برای دومین بار با عنوان سرمنشی سازمان دیروز تایید کرد. گوترش برای 5 سال دیگر سازمان ملل متحد را که 193 عضو دارد رهبری خواهد کرد. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل در اوایل ماه جون از دومین دور کاری انتونیو گوترش حمایت کرده بودند. دوره دوم کاری گوترش 72 ساله در اول جنوری سال 2022 آغاز خواهد شد. و در ادامه جام فوتبال اروپا امروز 3 بازی برگزار می شود. در بازی نخست فرانسه با هنگری که میزبان است به میدان خواهد رفت. بازی دوم میان پرتغال و جرمنی در شهر مونشن برگزار خواهد شد و دیدار سومی به میزبانی اسپانیا در برابر پولند انجام می شود. بازی های جام اروپا در 11 جون آغاز شده و تا 11 جولای ادامه خواهد یافت. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید به مجله خبری امروز شنبه 29 جوزا و 19 جون. من جعفر احمدی به همکاری سید قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که گروه طالبان شاید به حل سیاسی بحران افغانستان بسیار تمایل نداشته باشد. عبدالله عبدالله که به ترکیه رفته در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که بر اساس برخی نشانه ها طالبان میخواهند تا در آستانه خروج تمامی نیروهای بین المللی از افغانستان راه نظامی را برگزینند. گروه طالبان اما گفته که از سالها پیش راه مذاکره برای حل بحران افغانستان را انتخاب کرده. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید اگر طالبان تصور میکنند که از راه نظامی به پیشرفت دست مییابند محاسبه نادرست کردند. عبدالله عبدالله که برای اشتراک در مجمع دیپلماسی آنتالیا به ترکیه رفته دیروز در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس تاکید کرد که بر اساس برخی نشانه ها طالبان شاید خیلی تمایل به حل سیاسی بحران افغانستان ندارند.
Taliban may find themselves further emboldened.
طالبان خود را شاید جسورتر فکر میکنند و حداقل برخی از آنها به این باورند که میتوانند از خروج نیروهای بین‌المللی از راه نظامی بهره گیری کنند، چون آنها در مذاکرات با جدیت برخورد نمیکنند.
طالبان این اتهام‌ها را که گویا آنها می‌خواهند از راه نظامی به پیروزی برسند رد کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام دیشب به رادیو آزادی گفت که این گروه همیشه خواهان حل و فصل مسائل از راه مذاکره بوده. او افزود که با همین راهکار با امریکا و هیئت دولت افغانستان گفتگوها را آغاز کردند و به ادامه آن متعهد هستند. سخنگوی طالبان افزوده که گفتگوی یک جانبه نتیجه نمیدهد و باید در دو طرف تلاش‌ها را عملی کنند و اراده قوی داشته باشند. با ملامت کردن جانب مخالف در مذاکرات، وضعیت خشونتبار در افغانستان به ویژه پس از اعلام جو بایدن رئیس جمهور امریکا که نیروها را تا 11 سپتامبر به صورت مکمل از این کشور بیرون می کند شدت یافته. با وصف آن که کاهش خشونت ها در افغانستان از اجزای توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان بود، از میزان جنگ و خونریزی کاستن نشده. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید مسئله افغانستان از راه نظامی حل نمی شود.
محاسبه خیلی نادرست از جانب طالبان خواهد بود اگر آنها فکر میکنند که از راه نظامی به پیروزی میرسند. تکرار میکنم که ادامه جنگ هیچ برنده نخواهد داشت.
خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش میدهد که با تعیین جدول زمانی 11 سپتامبر برای خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، نگرانی ها افزایش یافته که شاید این کشور در وضعیت بدتر قرار گیرد. انتظار می رفت ترکیه پیش از خروج کامل نیروهای بین المللی میزبان نشست صلح افغانستان باشد، اما این نشست تا هنوز برگزار نشده. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی می گوید که برگزاری این نشست لغو نشده، بلکه به گفته او ترکیه می خواهد انگام از این نشست میزبانی کند که دولت افغانستان و طالبان آماده مذاکرات جدی شوند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان یک ماه پیش به مجله اشپیگل آلمان گفته بود طالبان می دانند که از راه نظامی برنده جنگ نخواهند شد. خلیلزاد افزوده بود که طالبان از صلح و جنگ حق انتخاب یکی را دارند و به باور او در نشست ترکیه مشخص خواهد شد که این گروه آیا می خواهد به جنگ ادامه دهد یا هم از راه گفتگوها با بحران طولانی افغانستان پایان دهد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ایران هم با شما خواهیم گفت. اما حالا 19 جون برابر است با روز جهانی منع خشونت جنسی در درگیری ها در افغانستان که در بیشتر نقاطش جنگ است. این وضعیت چه تأثیر داشته؟ همکارم در این گزارش به این موضوع پرداخته.
ایش بدون اینکه امروز مشوره کنم چیزا باز مرا برد خانه خسر
به دلیل تهدیدها نمیخواهد نامش را بگوید. 21 سال سن دارد. او از ولسوالی تنه ولسوالی خوست است. ولسوالی ناامن از جمع ولایت های ناامن کشور. میگوید 14 سال داشت که خلاف رضایتش نامزد شد. 3 سال پس از آن نامزدش در انفجار در ولایت خوست کشته شد. این شاید آغاز ماجرای او بود. او پس از آن مجبور می شود تا با شخص دیگر زندگی کند، به هیچ ازدواج و رضایتش. دلیل آن هم جنگ و ناامنی ها در این ولسوالی است که نتوانسته دادخواهی کند.
کسی نبود که صدای مرا بشنوه یا من مراجعه کنم که از من دفاع کنم. از مجبوری 4 سال من در خانه خسترم تیر کردم بدون نکاح و بدون کدام چیز دیگه که من اصلا شوهر داشته باشم یا چی. مثل دیگه یک تجاوز همی خودش یک خشونت از خودش یک تجاوز است. همونجا 4 سال بودم بخاطر که نام نصیر دسترسی دولت نیست. جنگ است و خودم از مجبوری همونجا 4 سال بودم. بعدش دیگه مجبور شدم که ظلم نتارست.
در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که هرچند این کمیسیون تا کنون آمار مشخص از آسیب پذیری های جنسی در جنگ افغانستان ندارد، اما زنان و کودکان از آسیب پذیرترین قشر این جامعه هستند. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون برای رادیو آزادی گفت که اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی حکم میکند تا در جریان جنگ های مسلحانه به گونه خاص به کودکان و زنان توجه شود و تجاوز در جریان جنگ های مسلحانه از جرایم بزرگ بین المللی است و باید با جدیت به آن رسیدگی شود.
تجاوز جنسی در جریان جنگ های مسلحانه یکی از جرایم بزرگ بین المللی است که باید جد در مورد رسیدگی قرار گیرد. از سوی دیگر سربازگیری کودکان موضوعی است که خلاف ورزی اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی محسوب می‌گردد. استفاده از کودکان به حیث سرباز یک استفاده ابزاری است و وجود افراد زیر سن در قرارگاه های نظامی می تواند پیامد های جنسی داشته باشد.
در همین حال وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان محافظ جان و مال مردم اند. روح الله احمدزی سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی همه قوانین، اسناد و میثاق های معتبر جهانی را به سطح بین المللی در جنگ مراعات می کنند.
این موارد بر ما بسیار جدی است. کاملا منصوبین وزارت دفاع ملی یا قوه ملی در کل نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان سطح آگاهی در این رابطه خیلی بالا رفته و جدیت کاملا زیاد شده و رعایت این موضوع 100% است بر ما. 100% این یک خط سرخ است.
با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیام صوتی برای رادیو آزادی گفت که آنان به این موضوع توجه بیشتر دارند تا نه تنها در جریان درگیری بل در شرایط عادی نیز به زنان و کودکان آسیب جنسی نرسد. افزون به آسیب‌های روانی، خشونت‌های جنسی تأثیرات اجتماعی را نیز به همراه دارد. زرمینه کاکر آگاه امور اجتماعی در این باره میگوید:
جامعه ما یک جامعه سنتی است و پرده برداشتن از چنین رازهای خانوادگی برای خیلی از خانواده‌ها ننگ شمرده میشه. از این قضايا پرده برداشته نشده و پد گذاشته شده. قضايا باعث خودسوزی، خودکشی و یا هم فرار از منزل میشه.
این در حال است که با گذشت چند دهه اما هنوز هم جنگ در افغانستان پایان نیافته است، آنچه که شاید به برخی ها از این رهگذر آسیب رساند.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. حالا بیایید از ستار فروغ بشنویم که نشریه های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه فورن پالیسی مطلب را درباره نقش ترکیه در افغانستان نشر کرده است. این مطلب با قلم مایکل کوگلمن نوشته شده. کوگلمن معاون بخش جنوب آسیا در مرکز پژوهشی ویلسن در واشنگتن است. در آغاز مطلب می خوانیم که بیشتر در بحث‌ها درباره این که کدام کشورها تلاش خواهند کرد تا جای نفوذ ایالات متحده در افغانستان پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی را بگیرند از چین، ایران و روسیه نام برده می شود. در مطلب همچنان می خوانیم که در حالی که از ترکیه کمتر یادآوری می شود به نظر می رسد که انقره نقش مهم سیاسی و امنیتی را در کابل به عهده خواهد گرفت. نشریه می نویسد که ترکیه در گذشته در کنار آموزش نیروهای امنیتی افغان مسئولیت برقراری امنیت میدان هوایی کابل را نیز برای مدت طولانی به عهده داشت. ترکیه پیشنهاد کرده که در صورت حمایت مالی ایالات متحده حاضر است این مأموریت را دوام دهد. جو بایدن و رجب طیب اردوغان رئیسان جمهور ایالات متحده و ترکیه در این باره روز دوشنبه هفته گذشته در حاشیه اجلاس سران ناتو در بروکسل بحث کردند. نشریه نوشته است که پیشنهاد ترکیه برای محافظت از میدان هوایی کابل شاید یک حسن نیت از جانب ترکیه باشد تا امریکا را متقاعد کند که تحریم‌ها بر انقره را کاهش دهد. تحریم‌های امریکا پس از آن بالای ترکیه وضع شد که آن کشور سیستم دفاع راکتی S-400 را از روسیه خرید. با باور نویسنده مطلب برقراری امنیت میدان هوایی کابل پس از خروج نیروهای امریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان برای رفت آمد دیپلماتان و کارمندان خیریه مهم پنداشته می شود. گروه طالبان با حضور نظامی ترکیه در میدان هوایی کابل پس از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان مخالفت کرده است. در مطلب می خوانیم که ترکیه با حکومت افغانستان و هم با طالبان روابط گرم دارد. قرار بود که ترکیه نشست را در ماه اپریل درباره گفتگوهای صلح افغانستان در استانبول میزبانی کند، اما نشست برگزار نشد زیرا طالبان نخواستند در آن اشتراک کنند.
قرار است که انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ایران پس از چهارشنبه امروز به وقت محلی و نتایج نهایی فردا اعلام شود. همین حالا شهریار سیامی روزنامه‌نگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد اینجا با من در استودیوس. جناب شهریار به برنامه خوش آمدین. محسن رضایی میرقاید، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی و عبدالناصر همتی در انتخابات ریاست جمهوری دیروز رقابت کردند، اما گفته میشه چانس پیروزی رئیسی بیشتر است. چرا؟
بله، به خاطر اینکه آقای رئیسی در حال حاضر رئیس قوه قضاییه یا به اصطلاح رئیس کل دادگاه‌های ایران هستند و ایشون به نوعی نزدیک به رهبر ایران هستند و میشه گفت منتخب رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای هستند و سایر گروه‌ها که عمدتاً اصلاح طلب‌ها بودن و میتوانستن رقیب خیلی قوی برای آقای رئیسی باشن اصلا اجازه شرکت در این انتخابات پیدا نکردند و شورای نگهبان رد صلاحیت کرد، برای اینکه میدونید که این افراد این نامزدهای انتخابات رو شورای نگهبان باید تایید کنه که نکرده، برای همین آقای رئیسی تقریبا بی رقیب هستن و بیشترین شانس رو برای ریاست جمهوری دارن.
بله، شما در جریان هستین که علی خامنه‌ای و حسن روحانی دیروز از مردم خواستن که حضور گسترده پیدا بکنن در انتخابات، چقدر مردم جدی گرفتن این خواست را و میزان مشارکت وجدان شرایط رای دهی در چه سطح خوانده شده؟
این سری از انتخابات خیلی مهم و خاص هست به خاطر اینکه تقریبا میشه گفت به یک رفراندوم بر یا همه پرسی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده. مردم بسیار ناراضی هستن، بیشتر مردم، و میخواهند رأی ندن در این انتخابات به معنی نه به کل نظام جمهوری اسلامی و یک کمپین یا کارزاری به نام رأی بی رأی را انداختن. به همین دلیل آقای علی خامنه‌ای رهبر ایران تاکید کرد که رأی بدهید، چون اگر رأی ندهید گویا به جمهوری اسلامی رأی نمیدهید. آقای رئیس جمهور حسن روحانی هم از مردم خواسته رأی بدن، اما تا اینجا که ما میدونیم تصاویری که فرستاده شده و خبرنگارانی که اطلاع دادن بسیار سرد بوده فضای انتخابات، مردم کمتر پای صندوق‌های رأی رفتن. قبل از انتخابات یک سری نظرسنجی انجام شده، آماری به دست اومده، یکیشون مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا گفته حدود 41% از مردم شرکت میکنن، خود ستاد انتخابات کشور 37-47%، و یعنی اینها کمتر از 50% شرکت میکنن و عملا اکثر مردم ایران نمیخوان به انتخابات برن، در حالی که در مقابل میبینیم مثلا خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه هست هنوز آمار نیامده میگه نه بالا هست و تحریم کنندگان و یا کمپین رای بی رای شکست خورده.
و کوتا، رئیس جمهور جدید ایران با چه چالش‌های بزرگ روبرو خواهد شد؟
بزرگترین چالش البته مذاکرات هسته‌ای که رئیس جمهور در اینجا اختیار چندانی ندارد، ولی به هر حال چالشی برای اون هست و مشکلات اقتصادی، تورم شدید، گرانی، همه اینها هست چالش هستی. اما یک چالشی که گفته دربارش صحبت نمی‌شود مشکل بحران آب ایران است، بیابی که اینجا با همسایه خودمون افغانستان باید روبرو بشن، به خاطری که میدونیم بخشی از دریاهایی که آب را به مرفلات ایران میارن از سمت افغانستان، کوههای هندوکش میاد، مثلا نمونش دریای هیرمند که به هامون میرزه و میدونیم که بند کجکی یکی از اختلافات بین دو دولت هستن.
بسیار زیاد تشکر از شما شهریار سیامی همکارم از رادیو فردا. ستاد انتخابات ایران گفته که قرار است امروز نتیجه ابتدایی 13 انتخابات ریاست جمهوری ایران را اعلام کند. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
نظرسنجی ها در ایران نشان می دهد که شاید ابراهیم رئیسی، ملای محافظه‌کار 60 ساله، در انتخابات ریاست جمهوری دیروز پیروز شده باشد. او که به عنوان رئیس قوای قضاییه ایران هم کار کرده، در سال 1968 در میان گروهی از قاضیها شامل بود که هزاران زندانی سیاسی را محکوم کرد. این زندانیان در آن زمان به اعدام محکوم شدند. سازمان‌های حقوق بشری رئیسی را به جنایت‌های ضد بشریت متهم کردند. او در فهرست تحریم‌های آمریکا هم شامل است. آگاهان می‌گویند اگر ابراهیم رئیسی برنده شود، لحن ایران در برابر غرب تندتر خواهد شد. چیز بیش از 59 میلیون تن واجد شرایط رایدهی در انتخابات دیروز ایران بودند، اما مشارکت مردم میان 37 تا 47 درصد گفته شده. رایدهی در انتخابات به خاطر کمرنگ بود که گروه‌های سیاسی در داخل و بیرون ایران انتخابات را تحریم کردند. در مجموع انتخابات حامیان و مخالفانش را داشت. حمید لطفی‌زاده و پری میر امام باشنده های تهران نظریه هایشان را در مورد رایدهی در انتخابات با خبرگزاری فرانس پرس شریک ساختند.
من رای ندادم، دلیلش هم اینه که من 4 سال پیش رای دادم و بدتر شد، پس تصمیم گرفتم که رای ندادم فکر کنم بهتر باشه.
من رای دادم به خاطر اینکه ایرانیم، مسلمانم، وظیفم، مملکتم و باید این کارو می‌کردم.
مراکز رایدهی از صبح زود دیروز گشوده شدند و تا ساعت 12 شب باز بودند. احمد نادری رئیس هیئت ناظر شورای شهری ایران به خبرنگاران گفته که در برخی مناطق روستایی رای در بدل پول خرید و فروش شده. به گفته او اگر چنین اتهام‌ها ثابت شود، آرای همان مرکز به صورت کامل باطل خواهند شد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. وزیر داخله جرمنی میگوید که کشورش صدها تن از افغانهایی را میپذیرد که از سال 2013 به این